ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت دفاع روسیه میگوید هواپیمای نظامی این کشور به اشتباه توسط ارتش سوریه منهدم شده است. وزارت امور خارجه ایران از توافق میان ترکیه و روسیه درباره ادلب استقبال کرد. محمد جواد ظریف برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لازقیه در آسمان سوریه بودند، با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه خود را امن نگاه داشته بودند و همین باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روس را سرنگون کند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه اقدام اسرائیل را خصمانه و غیر مسئولانه خوانده است. وزارت دفاع روسیه با انتقاد از حمله اسرائیل به لازقیه میگوید تنها 1 دقیقه پیش از آغاز این حمله اسرائیل در این زمینه هشدار داده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با استقبال از توافق میان ترکیه و روسیه در زمینه ادلب، آن را گامی مهم در زدودن بقایای به گفته او تروریست‌ها در سوریه ارزیابی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز با اشاره به سفرهای اخیر خود به آنکارا و دمشق و همچنین نشست سه‌جانبه تهران در توییتی از کارا بودن دیپلماسی نوشت. رهبران روسیه و ترکیه روز دوشنبه در پی دیداری در سوچی توافق کردند که تا 23 مهر ماه یک منطقه حائل در ادلب تشکیل دهند که مخالفان تندرو بشار اسد از جمله گروه‌های متحد با القاعده باید آن را ترک کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک برای گفتگو درباره اقدامات عملی در زمینه ادامه اجرای برجام را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تایید برگزاری این جلسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که قرار است نتایج این نشست به هیئت نظارت در تهران گزارش شود و مقامات عالی در این زمینه تصمیم گیری کنند. به دنبال برخورد یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نطنز 21 نفر کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، نیروهای فوریت‌های پزشکی، هلال احمر، آتش‌نشانی و نیروی انتظامی در محل حادثه حاضر شده و اقدام به ایمنسازی محیط و انتقال آسیب دیدگان حادثه به مرکزهای درمانی منطقه شدند. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو همراه ماست و درباره این حادثه بیشتر صحبت کنیم. سپیده سلام، جزئیات حادثه چیه؟
سلام میکنم به شما. آقای بشیری، همونطور که شما گفتید متاسفانه این اتفاق افتاده، مربوط میشه به برخورد اتوبوس تهران کرمان با یک تانکر سوخت در جاده کاشان که دقایقی پس از ساعت 11 دوشنبه 26 شهریور اتفاق میفته. 47 نفر بر اثر این حادثه در کل آسیب دیدن. دانشگاه علوم پزشکی کاشان در همون ساعت اولیه شمار کشته شده های این حادثه رو 19 نفر و تعداد زخمی ها رو 27 نفر اعلام کرد و گفت که 2 نفر از مصدومان با سوختگی بیش از 50% هم به اصفهان منتقل شدن. اما بر اساس اعلام جمعیت امداد و نجات هلال احمر، شمار کشته ها 21 نفر اعلام شده. اونطور که یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی هم به خبرگزاری فارس گفته، 19 نفر از سرنشینان اتوبوس همون ابتدا در صحنه جان خودشون را از دست میدن و 2 نفر هم در بیمارستان. بنابراین شمار کشته ها رو به هر حال ما میتونیم تا الان همون بین 19 تا 21 نفر اعلام بکنیم. آخرین گزارش ها هم حاکی از اینه که مصدومان حادثه که به بیمارستان منتقل شده بودن، 10 نفرشون تا کنون مرخص شدن، 17 نفر هم هنوز باقی موندن.
چطور این اتفاق رخ داد؟
ببینید، اونطور که رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان اعلام کرده، یک اتوبوس با یک تانکر حامل مشتقات نفتی در کیلومتر 25 محور کاشان نطنز برخورد میکنه و واژگون میشه. خبرگزاری فارس گزارشی داره درباره این حادثه و به نقل از یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی که الان هم بهش اشاره کردم، در واقع این گزارش رو منتشر کرده. اسم این شخص رو البته ننوشته تا آخر گزارش و نوشته که بررسی های اولیه نشون میده که این تانکر حامل نفت و گاز انحراف به چپ داشته و تغییر مسیر ناگهانی میده و بعد این اتوبوس ظاهرا از پشت برخورد میکنه و به همین دلیل آتش سوزی خیلی وسیع بوده. به هر حال اونطوری که این مقام مسئول گفته، این اتوبوس پس از برخورد به تانکر حامل سوخت به سمت دیگر آزادراه منحرف میشه، شعله ور میشه. در این حال این مقام مسئول گفته که طبق بررسی‌های اولیه هر دو راننده تانکر سوخت و اتوبوس هیچ گونه نمره منفی براشون قبلا ثبت نشده بوده، هر دو معاینه فنی داشتن، اما حالا قرار هستش که بررسی بکنن ببینن دلیل اصلیش چه بوده.
حدود دو ماهی پیشم اگه اشتباه نکنم یک حادثه مشابهی گویا رخ داده بود.
بله درست، 19 تیر ماه بود که در واقع باز هم یک تانکر سوخت با یک اتوبوس مسافربری در سنندج در استان کردستان برخورد کرد. دست کم 13 نفر کشته شدند و بر اساس آمار غیر رسمی تعداد کشته ها 20 نفر اعلام شد.
ممنون از سپیده بهکام که ما رو در جریان این رخداد تلخ قرار داد. یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نطنز با هم برخورد کردند که 21 نفر کشته داشت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی خطاب به نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر توافق برجام با جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد و از دولت ایران خواست تا دو شرط صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی و بستن تمام راه‌های منتهی به تسلیحات اتمی را تضمین کند. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی به 62 نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، خواستار تضمین دولت ایران در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای شد و گفت که جمهوری اسلامی باید هر گونه مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه ببندد.
I'd like to start with a letter that I bring from the president of the United States.
آقای ترامپ در پیام خود که روز دوشنبه توسط ریک پری وزیر انرژی آمریکا در نشست همگانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده شد، بار دیگر توافق برجام را با صفت معیوب توصیف کرد و اظهار داشت که ایالات متحده در پی توافقی است که سه موضوع برنامه هسته‌ای دولت ایران، پشتیبانیش از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه را حل کند. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران به طور انحصاری صلح‌آمیز است و هر گونه مسیری برای رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای بسته خواهد ماند. ریک پری وزیر انرژی آمریکا که اخیراً با همتایان خود در عربستان سعودی و روسیه نیز گفتگوهای جداگانه‌ای در زمینه رفع نیازهای انرژی در عرصه جهانی انجام داده، در سخنرانی روز دوشنبه به نوبه خود توافق اتمی برجام را معیوب نامید که نتوانسته به سوء رفتار مداوم حکومت ایران رسیدگی کند. او با اشاره به اتهام عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا به دستگیری دیپلمات ایرانی مقیم وین اشاره کرد.
For Iran, the JCPOA was a flawed deal which failed to address continued misconduct. Here in Vienna, an Iranian diplomat was arrested in July for.
آقای پری همچنین با اشاره به دستگیری دو شهروند ایرانی در آمریکا به اتهام جاسوسی برای دولت ایران در ادامه سخنان خود از بازگشت تحریم ها گفت و خواستار گفتگوهای همه جانبه با ایران شد.
So we are reimposing key sanctions and seek only a deal that fully addresses Iran's nuclear program.
وزیر انرژی آمریکا تأکید کرد که آژانس باید به بازرسی‌های شدید خود از فعالیت‌های اتمی ایران ادامه بدهد و به همکاری تهران با آژانس اصرار ورزد. در نشست همگانی آژانس بین المللی انرژی اتمی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم خواستار سرعت بخشیدن به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای برجام شد.
Now is the time for EU to uphold its commitments.
آقای صالحی گفت که رویکرد اتخاذ شده گام به گام مکانیزم درستی برای حل مسئله موجود نیست و لازم است که اتحادیه اروپا این گام‌ها را با اقدامات عملی محکم‌تری توأم کند تا پاسخی به سیاست به گفته او لجبازانه آمریکا در تضعیف قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق برجام تصویب شد، از دولت ایران می‌خواهد که از گسترش برنامه موشک‌های بالستیک خود که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند بپرهیزد. دولت آمریکا برنامه موشکی جمهوری اسلامی را در تضاد با روح توافق برجام می‌داند. در 62 نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از پیام خود به گفتگوهایش با رهبر کره شمالی اشاره کرد.
Finally, I am pleased that Chairman Kim has reaffirmed his commitment to.
آقای ترامپ در پیام خود گفت او اطمینان دارد که کیم جونگ اون به تعهد خود برای غیر اتمی کردن کامل کره شمالی وفادار خواهد ماند.
He will honor our agreement and equally important our handshake.
وزیر انرژی آمریکا در سخنان خود در نشست همگانی آژانس همچنین اعلام کرد که ایالات متحده 1,100,000 دلار دیگر به کمک‌های سالانه خود به آژانس اضافه می‌کند.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
آقای صالحی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران، وقتی شما بیان میکنی که رفتن امریکا از برجام باعث تشدید تروریست و بحران در منطقه میشه، شما علناً داری به دنیا اعلام میکنی که شما از تروریست طرفداری میکنی. بابا سینا رو بالا بزنین، امثال شما آقای جواد ظریف که تو امریکا درس خوندین، ایرانو بسازین اگه میتونین این کارو بکنین، اما پیغام به دنیا ندین که شما بودین که تروریست رو دارین طرفداری میکنین. خودتون دارین میگین، ما که دیگه نمیگیم.
شیخ حسن روحانی با یک گردن ورم کرده فریاد میزنه که نشینید پشت میکروفون ها و فریاد بزنید که ما دوچار بحران شده ایم. واللهی ما دوچار بحران نیستیم. خب این مردک دروغگو راست میگه، ما دوچار بحران نیستیم، ما ملت ایران دوچار یک مصیبت عظما هستیم و هزینش خیلی بالاست.
جناب آقای خامنه‌ای، اگه تا زمان رفتن روحانی به سازمان ملل، یعنی تا دوم سوم مهر ماه در دروازه مذاکره را باز نکنی، مطمئن باش تا 15 مهر ماه دلار سقف 20,000 تومان را میشکافد، که در اون صورت دیگه اگر بالا سر هر فرد ایرانی یه مأمور بسیجی هم بذاری، ملت را نمیتونی کنترل کنی. لذا هر چه زودتر در مذاکره را باز کن و الا مملکت به آشوب و خونریزی خواهد کشید.
ما تحریما رو تحمل کردیم، این هم بلا کشیدیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نه، ولی اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
ما برگشتیم به دوران جنگ، دوران آقای موسوی که کوپن میدادن. این ضعف دولت آقای حسن روحانی رو نشون میده. آقای روحانی دست درد نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه تهدید کرد در صورت عدم همکاری مدیران شبکه اجتماعی اینستاگرام به درخواست‌های ایران، ممکن است این شبکه اجتماعی نیز مانند تلگرام فیلتر شود. این مقام مسئول در ایران مدعی شد که درخواست فیلترینگ اینستاگرام تقاضایی گروهی است که مطرح شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در آمریکا، نخست از او پرسیده که تهدید به فیلترینگ تلگرام در ایران چقدر جدی است. امیر رشیدی:
فکر میکنم که اینو باید خیلی جدی گرفتیم تهدید، به خاطر اینکه بار اولی نیست که دارن چنین موضوعی رو مطرح میکنن. اتفاقا دفعه قبلم خود آقای فیروزآبادی اینو مطرح کرده بود که از صحبت از احتمال فیلترینگ تلگرام کرده بود. خب الان یه خود صریح‌تر داره میگه ما درخواستایی داریم که اگه اجرا نشه اینستاگرام فیلتر میکنه. من فکر میکنم حقیقتش با توجه به سابقه آقایون باید به زودی منتظر این باشیم که اینستاگرام هم فیلتر بشه در ایران.
آقای رشیدی، الان مقامات مسئول در ایران از اینستاگرام چی میخوان؟ آیا دقیقا همون درخواستی رو دارن که؟
بله درست، احتمالا چیز شبیه به خواسته هایی که از مدیران تلگرام داشتن رو از اینستاگرام هم دارن. نه فقط اینستاگرام، احتمالا به زودی سراغ بقیه هم خواهند رفت. کما اینکه شورای عالی فضای مجازی که ایشون دبیر این شورا هستند، مصوبه ای رو داره مبنی بر اینکه این شبکه های اجتماعی باید سرورهای خودشون رو به داخل ایران بیارن. نه تنها بیارن، بلکه باید یک دفتر هم در داخل ایران داشته باشن که حکومت بتونه باهاشون تعامل بکنه. در نهایت میخوان که فشار بیاره این شبکه‌ها که سیاست‌های حکومت ایران رو در حوزه سانسور محتوا در شبکه‌های اجتماعی و حتی یک قدم جلوتر از اون همکاری برای دسترسی به مکاتبات کاربران در این شبکه‌ها رو به دست بیارن و با این وسیله بهشون فشار بیارن که بتونن این اطلاعات رو به دست بیارن. به نظر میاد منظور ایشون از همکاری با توجه به سابقه صحبت‌ها و اتفاقایی که افتاده در ایران، به نظر میاد منظورشون از همکاری چنین چیزی باشه.
آقای رشیدی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تهدیدهای تازه‌ای هم علیه هاتگرام و تلگرام طلایی مطرح کرده، گفته که باید موتور این دو شبکه هم ایرانی بشه. دقیقاً از نظر فنی منظور این مقام مسئول در شورای عالی فضای مجازی ایران چه هست؟
حکومت ایران زمانی که تلگرام رو فیلتر کرد، تلگرام به این شکل فیلتر شد که تو سطح ISP ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت فیلتر شد. اما در نقطه‌ای که ما اصطلاحاً بهش میگیم دروازه ورود و خروج اینترنت به ایران که شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات باشه، تو اون نقطه فیلترینگی صورت نگرفت. بعداً تحقیقات نشون دادش که دو تا اپلیکیشن به نام هاتگرام و تلگرام طلایی، اینها دارن دقیقاً از همون درگاه استفاده میکنن برای اینکه بدون فیلتر بتونن از شبکه تلگرام استفاده بکنن. آقای فیروزآبادی و سایر مسئولین معتقد هستن که این اپلیکیشن ها باید تبدیل بشن به نسخه بومی. خب در صورتی که چنین اتفاق بیفته، ارتباطشون با شبکه جهانی تلگرام قطع خواهد شد. و اگر که شما یک کاربری باشین که دارین مثلا توی آمریکا از تلگرام استفاده میکنین، نسخه اصلی یک کاربر توی ایران از تلگرام طلایی، طبیعتاً نمیتونین با هم ارتباط بگیرین. اگر چنین اتفاق بیفته، ما شاهد این هستیم که حریم خصوصی کاربرها به شدت نقض خواهد شد، به خاطر اینکه تمام اون اطلاعاتی که رو تلگرام هست و اینا باید کپی بکنن بردارن بیارن داخل ایران. از نظر فنی این کار تا حدودی شدنی هست، ولی نه 100%. اما میگم اگه چنین اتفاق بیفته، یکی از بزرگترین نقض‌های حریم خصوصی و امنیت کاربرها شاید بتونم بگم حداقل توی 20 سال گذشته صورت میگیره.
آقای رشیدی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ابوالحسن فیروزآبادی از ضعیف شدن فیلترینگ در کشور کلن انتقاد کرده. این انتقاد او اشاره به کدام نهاد یا وزارتخونه در ایران هست؟
خود ایشون تو صحبتاشون اشاره کرده بودن به وزارت ارتباطات، منتها خب یه مقدار این صحبت عجیب هستش، به خاطر اینکه این فیلترینگی که داره اعمال میشه، من به جرات میتونم بگم بی‌نظیر هستش. میزان اختلال در شبکه، میزان اختلالی که به وجود میارن در پروتکل‌های امنیتی مثل TLS که عملاً هدفشون مسدود کردن فیلتر شکن هستش، خب این میزان ما هیچ وقت شاید بتونم بگم فقط در سال 88 یک چنین اتفاقی عجیب غریبی افتاد. بنابراین وقتی ایشون میگن که فیلترینگو شل کرده وزارت ارتباطات، من دقیقاً نمیدونم که منظورشون چی هست و اگر چیزی بیشتر از این انتظار دارن، فکر میکنم که خیلی شاید ترسناک باشه اون چیزی که تو ذهن ایشون هست وقتی در مورد فیلترینگ صحبت میکنن.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در آمریکا. اما هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح عراق، از نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری این کشور انصراف داد. آقای آمری تاکید کرده که نخست وزیر منتخب باید مورد توافق همه احزاب باشد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اکنون پشت خط تلفن با ماست. سلام ایلیا، خبرهای بیشتر در مورد انصراف آقای هادی آمری از نامزدی نخست وزیری عراق چیه؟
بله شاهین، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز هادی آمری در کنفرانس خبری که برگزار شد اعلام کرد انصراف میده از نامزدی برای پست نخست وزیری عراق. ابراز امیدواری کرد که به زودی بر سر نخست وزیری توافقی بشه، نخست وزیری توافقی میان فراکشن های پارلمانی معرفی کرد. گفت که احتمالا این مسئله به زودی صورت خواهد گرفت و به این نکته اشاره کرد که خبرهای منتشر در بعضی رسانه ها درباره وزرا و نخست وزیری خبرهای دروغی هست و باید صبر کرد تا شخص نخست وزیر معرفی بشه. ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر رئیس جمهور عراق تکلیفش مشخص بشه، رئیس جمهوری که از میان کردها خواهد بود. البته هنوز کسی به طور قاطع از سوی کردها نامزد این پست نشده، اما مذاکرات در این زمینه در جریان هست. یک نکته رو باید اشاره کنم شاهین، این اعلام انصراف آقای آمری بعد از اون صورت میگیره که در روزهای گذشته هیدر عبادی نخست وزیر کنون عراق هم اعلام کرد قصد نداره نامزد بشه برای نخست وزیر دور دوم. همه اینها بعد از این اعلام میشه که اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعان عراق نام برده از بعضی از شخصیت هایی که در پست های سیاسی بودن و با اونها با نخست وزیری اونها مخالفت کرده. یکی از شخصیت های جریان صد یا همون ائتلاف سایرون در یکی از برنامه های تلویزیونی نام هادی آمری رو هم یکی از کسانی ذکر کرد که آقای به گفته او آقای سیستانی با نخست وزیری مخالفت کرده. بر سر این خبر دفتر آقای سیستانی هیچ موضع گیری نکرد.
الان روند انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید عراق به کجا رسیده با این اوصافی که برامون مشخص کردی؟
در دو شهر عراق به طور مشخص مذاکرات فشرده ای در جریان هست برای توافق بر سر نخست وزیر آینده عراق. یکی بغداد هست، پایتخت عراق. فراکشن های پارلمانی، رهبران فراکشن ها در حال مذاکره با یکدیگر هستند. از جمله روز گذشته محمد الحلبوسی رئیس جدید پارلمان عراق با حیدر عبادی مذاکره ای داشت. شهر دوم شهر نجف هست، در اونجا هم مذاکرات میان شخصیت های عراقی در جریان هست و نظرات خودشون رو با مرجعیت در میان میذارن، چرا که وضعیت با شخص نخست وزیر مرجع عالی شخص آقای سیستانی مخالف نباشه. تا یه دو روز گذشته یک نام مطرح شد برای نخست وزیری و گفت تا اینجا کار گفته میشه پرشانس این شخصیت هست، عادل عبدالمهدی هست، یکی از شخصیت های سابق مجلس اسلامی اعلی عراق که الان به عنوان شخصیت مستقل مطرح شده گفته میشه. یعنی دفتر منابع مختلف با دفتر آقای سیستانی میگن مخالفتی با شخصیت با نخست وزیری عادل عبدالمهدی از سوی مرجعیت وجود نداره. این خبرها شاید حتمی نیست، در رسانه ها مطرح شده، شاید در روزهای آینده خبرهای بیشتری در این باره منتشر بشه.
ممنون از ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین تحولات عراق قرار میداد و با پوزش از اینکه دو بار وقفه در صدای ایلیا جزائری داشتیم. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو همراه ماست با یک لبخند بسیار دلنشین و امیدوارم که برامون بگی امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیست. سلام هومن، ضمناً وقت هم بنز کافی داریم تا یعنی فرصت هست میتونی که هر مطلبی هست رو بیان کنی.
چه عجب. سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاهین، امروز موضوع فیلترینگ اینستاگرام در شبکه‌های اجتماعی یکی از مسائلی بود که کاربران به اون پرداخته بودند. در برای اون دست از مخاطبان عزیزی که احتمالاً از پیشینه این ماجرا بیخبر هستند، بگم که دیروز دبیر شورای عالی فضای مجازی تهدید کرد که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی توی یه برنامه تلویزیونی گفته بود که یه سری صحبت با مدیران اینستاگرام انجام شده، اما تا کنون اینستاگرام به گفته او همکاری نکرده. برای شماری از کاربران گفته های آقای فیروزآبادی یادآور مقدمه چینی هایی هست که در نهایت به فیلتر شدن شبکه یا پیام رسان پرطرفدار تلگرام در ایران منجر شد. من چند نمونه از این توییت ها و پیام هایی که کاربران گذاشتن رو میخونم. کاربری به نام پوریا نوشته که حدس من این است که تتلو را به کار گرفتند که با تندروی و تحریک جامعه زمینه ساز فیلترینگ اینستاگرام باشد، و اما با واکنش جامعه غافل گیر شدند و حالا با استفاده از این شخصیت مشغول همراه کردن مذهبی ها با فیلترینگ اینستاگرام هستن. احتمالاً اشاره ایشون به پستی هست که امیر حسین مقصودلو تتلو در اینستاگرام منتشر کرد و در اون با ادبیات تندی از دین اسلام انتقاد کرد. البته اندکی بعد این پست رو پاک کرد، اما همین پست حواشی زیادی رو به دنبال داشت که ما دیروز بهش پرداختیم. کاربر دیگری به نام رضا نوشته که امشب اینستاگرام حدود 45 دقیقه بدون فیلتر شکن باز نمی‌شد، ولی در نظر داشته باشیم مشابه وضعیتی که برای تلگرام پیش آمد، یعنی بهانه حکم یک قاضی، مطمئناً به باور او برای اینستاگرام هم تکرار خواهد شد. طبق معمول هم مردم چند روز جوک خواهند ساخت و بعد از آن هم عادت خواهند کرد. کاربری با نام مستعار شهاب سنگ نوشته که جهرومی گفته من در آینده به پسرم اجازه استفاده از اینستاگرام رو نمیدم. او گفته که به تن نوشته که شما به یک ایران اجازه استفاده درست از اینترنت رو نمیدی، حالا اینستاگرام پیشکش خودتون و پسرتون. کاربر دیگری نوشته است که فیلترینگ اینستاگرام کدام درد از معیشت مردم را درمان میکند؟ 8 میلیون رو به زور بردید به سوی پیام رسان سروش، و اما ملت با فیلتر شکن در تلگرام موندن. خب این همه زور الکی برای چیست؟ دیکتاتورها به نوشته او احمقند، برعکس رودخانه شنا کردن هدر رفتن انرژی و هزینه است. کاربر دیگری نوشته است که تنها راه حل مسئولین برای حل مشکلات مملکت فیلترینگه. البته ما را از چی میترسونن؟ ما از صبح که چشمامون رو باز میکنیم فیلتر شکنامون روشنه. حالا چه فرقی میکنه دیگه اینستاگرام فیلتر بشه یا نشه؟ و کاربر دیگری نوشته است که به گفته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده و نوشته که ابوالحسن فیروزآبادی گفته اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، ما این شبکه رو هم فیلتر میکنیم. به قول مامانم بگذار همونهایی که زدی از بیمارستان مرخص بشن. و کاربر دیگری هم نوشته است که کاش دقیقاً میگفتند که این همکاری مورد اشاره آقای فیروزآبادی شامل چی میشه، و اینکه درک کنید عدم همکاریشون و یا فیلتر کردن از طرف شما چنان خسارتی به اینستاگرام وارد نمیکنه. پس تهدیدتون برای چیه؟ فقط از اون چیزی که هستید در بین عموم مردم ایران و دیگر کشورها منفورتر میشیم. یک توضیح دیگه هم بدم که چندی پیش شاهین ما بعد از اون که تلگرام در ایران فیلتر شد، یک نظرسنجی بین کاربرانمون برگزار کردیم در بین کاربران رادیو فردا و مخاطبان رادیو فردا در شبکه‌های مجازی، و از اونها پرسیدیم که ترجیحشون و تصمیمشون بعد از فیلتر شدن تلگرام چه هست؟ آیا به سوی پیام رسانهای داخلی میرن یا اینکه به شبکه‌های اجتماعی دیگه خواهند رفت، از اونها بیشتر استفاده میکنن، یا اینکه با استفاده از فیلتر شکن همچنان از تلگرام استفاده میکنن؟ و اونچه که اکثریت قریب به اتفاق مخاطبان نوشته بودند برای ما، یه چیزی حدود 10,000 نفر اگر درست خاطرم باشه در این نظرسنجی شرکت کردند. اونها گفته بودند که ترجیح میدن و تصمیم گرفتند که با استفاده از فیلتر شکن همچنان از تلگرام استفاده کنن. همینجا از مخاطبان عزیز خواهش میکنم که تجربیاتشون رو در استفاده از اینستاگرام برای ما بفرستند، برای ما بگن که آیا اینستاگرام در جایی که اونها زندگی میکنن دچار اختلال شده یا نه، و اینکه اساساً درباره فیلتر کردن این شبکه اجتماعی چه فکر میکنن. میتونن صداشون رو ضبط کنن از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15. با رادیو فردا بمانید.